سیاست خارجی مدرن ایران در راستای مدیریت میز مذاکره به تصویر کشوندن. یعنی یک مانور هنرمندانه دادن واسه اون هدف نهایی که دستیابی به مقصود خودمونه و خدا آقا تمثیل کشتی رو به کار بردن. از یک طرف عبور از موانع صخره‌ای که در تحلیل استراتژیک رهبر معظم انقلاب به دلیل اون موانعی که وجود داشت، دشمن تونسته بود علیه ما اجماع جهانی درست کنه، تحریم‌های سنگینی علیه ما وضع کرده بود، به طب خب عقل اینجا اقتضا میکنه که شما تاکتیکی رو اتخاذ بکنی که برای رسیدن به قله اون مسیر اصلی رو دور بزنی، و این رویکرد پویایی دیپلماسی ایران رو به تصویر میکشه. و بعد علاوه بر اینها آقا آمدن کارکرد داخلی هم داشت، کارکرد داخلی هم واسه او تعریف کردن که اتمام حجت و انسجام ملی باشه. یعنی من باورم اینه که شاید یکی از هوشمندانه ترین بعد سیاست نرمش قهرمانانه کارکرد خارجیش نبود، کارکرد داخلیش بود. تو سال 92 که خب فضای سیاسی ایران یک دوگانه جدی رو در متن خودش دید، بخشی از بدنه اجتماعی باورشون این بود که کلید حل تمام مشکلات کشور تو مذاکره مستقیم با آمریکاست، و بعضی آمده بودن اینو تئوریزه کرده بودن. ایستادگی صرف هم در مقابل این موج قاعدتاً شکاف‌های ملی رو عمیق‌تر می‌کرد.
بله.
قاعدتاً شکاف‌های حاکمیت با ملت رو عمق می‌بخشید. رهبری آمدن یک مدیریت اجتماعی میدانی کردند و با صدور مجوز مذاکره ذیل سیاست نرمش قهرمانانه یه فرصتی به وجود آوردن تا این ایده تو میدان عمل آزموده بشه. بله. بعضی چیزهایی که فراموش شده برای مردم برگرده. این رویکرد هم استراتژی روشنگری میدانی است، هم اتمام حجت داخلیه. و منطقم این بود که اگر مذاکرات به نتیجه رسید و آمریکا دست از عهدشکنیش برداشت، منافع ملی کشور تأمین میشه. اگر هم آمریکا عهدشکنی کرد همونطور که بارها ایشون پیش بینی کردن، مذاکرات شکست خورد، اون تجربه تاریخی ملت ایران تکمیل بشه و نگاه ها از بیرون به سمت درون برگرده، ظرفیت های داخلی دوباره دیده بشه، مسئله داخلی دوباره بازسازی بشه. تفکیک مفهومی که آقا بین سازش و نرمش انجام دادن و آمدن یک مرز دقیقی گذاشتن بین نرمش قهرمانانه و سازش ذلیلانه. آقا به صراحت فرمودن نرمش قهرمانانه دیپلماسی فعاله، هوشمنده، با حفظ اقتدار میره به سمت کنشگری، اما سازش ذلیلانه تصمیم در مقابل زوره، وادادگی در مقابل خواسته است. این باعث شد که تیم مذاکره کننده هم این مطلب براش جا بیفته که مجوز مذاکره به معنای چک سفید امضا واسه عبور از اصول نیست. همون نکته‌ای که از روز اول داریم پیرامونش صحبت میکنیم، دکترین مقاومت فعال پایبندی به اصول در عین اتخاذ تاکتیک‌هایی برای گذار از شرایط. تو این شرایط هم رهبر معظم انقلاب بسترسازی برای مذاکره رو خیلی دقیق انجام دادن. بسیار مهمه. این راهبرد به جمهوری اسلامی ایران اجازه داد که بدون اینکه متهم به جنگ طلبی بشه، بدون اینکه به سمت انزواگرایی بره، وارد کارزار دیپلماتیک بشه. یعنی ایران با این تاکتیک توپ و انداخت تو زمین حریف، نشون داد که هم اهل گفتگوی، اهل منطق، اما گفتگویی که مبتنی بر عزت، حکمت، مصلحت.
بله.
و این باعث شد اون اجماع امنیتی که آمریکا علیه ایران ساخته بود تا حد بسیار زیادی تضعیف بشه.
بله. خیلی ممنونم از توضیحات حضرت عالی. جملات و گزارهایی که حضرت عالی انتخاب کردید روش دست میذارید و مرور میکنید به خاطر اینکه روشنگری کامل و اطلاع رسانی شفاف نسبت به اتفاقات دهه 90 صورت بگیره، خیلی میتونه مفید باشه برای مخاطبان برنامه. و ما ببینیم که در دهه 90 نظام سلطه با تاکتیکای خودش چه اهدافش رو میره در سر داشت، و آنچه که به عنوان یک راهبرد در کشور عزیزمون ایران به کار گرفته شد در مواجهه با تاکتیک‌های نظام سلطه چه نتایجی برای کشور عزیزمون به دنبال داشت. یه فاصله کوتاه می‌گیریم و مباحث استاد مشکیباف عزیز رو در ادامه خواهیم شنید.
هر چه ما عقب نشینی کردیم اونا جلو آمدن، هر چه ما نرمش به خرج دادیم اونا تندتر شدن، تا بالاخره به هیئت ایرانی گفتن آ تضمینی که شما باید بدید فقط به یک شکل حاصل میشه، و اون که تمام تأسیسات هسته‌ایتون رو جمع کنی، همه رو جمع کن. کاری شبیه کاری که لیبی انجام داد. تضمین واقعی اینه. ما دیدیم خب اینا خیلی دارن زیادی حرف میزنن، زیادی پررویی میکنن، واقعا دارن وقاحت میکنن. گفتیم پس چی؟ بازی تمام. مرموما رو شکستیم، کارخونه یوسف رو راه انداختیم، غنی‌سازی رو در نطنز و بعد در جاهای دیگه همینطور راه انداختیم، رسیدیم به 20%. یعنی از 3.5% که اجازه نمیدادن اینها، ما حرکت کردیم، جوانهای مؤمن ما توانستن غنی‌سازی 20% رو تامین کنن و کارهای فراوانی که خب در جریان هستید و میدونید. وقتی که به اینجا رسیدیم، اینا آمدن با اصرار، به یک معنا با التماس به ما گفتن خیلی خب حالا بیاید شما قبول کنید که 20% رو انجام ندید، خیلی خب مثلا 5,000-6,000 سانتریفیوژ داشته باشید. حالا اینا همونایی بودن که 3 تا سانتریفیوژ یا 2 تا سانتریفیوژ رو هم اجازه نمیدادن. بیایید عیب نداره غنی سازی بکنید 6,000 مثلا سانتریفیوژ داشته باشید و فلان مقدار غنی سازی 3.5% رو داشته باشید. اینا همونا.
برنامه راهبرد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف قابل دسترسی است. نشانی اینترنتی ما www.radiomaarif.ir.
همراه شما عزیزان بحث رو دنبال میکنیم در برنامه راهبرد نسبت به راهبردهای کشور عزیزمون ایران در مواجهه با نظام سلطه در دهه 90. جناب استاد مشکیباف کارشناس عزیز برنامه به نگاه حکیمانه و راهبرد کاملا مشخص و شفاف رهبر معظم انقلاب در مواجهه با موضوع برجام و ابتکاری که به خرج دادن این رو دقیقا توضیح دادن. اما خود برجام قطعا حضرت آقا که موافقت کردن این تیم مذاکره کننده وارد بحث بشن، اونجا هم یک شرط و شروط و یک خطوط رو مشخص کردن. فرصتم خیلی کوتاهه، یه اشاره اجمالی بفرمایید، بحث تفصیلیش بمونه بر برنامه بعد.
خلاصه برجام توی چند کلمه اینه که برای بعضی بزرگوارانی که شاید کمتر شنیده باشن، برجام یه توافق بین المللی بود بین ایران و کشورهای 5 به علاوه 1، آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلیس و آلمان که 14 ژوئن 2015 توی شهر وین اتریش منعقد شد و پیشتر قبل از اون هم یه توافق اولیه داریم به نام لوزان که خب مقدمه‌ای بود برای توافق در وین و بر اساس برجام ایران متعهد شد که ذخایر غنی‌سازی متوسط خودش رو پاکسازی کنه، ذخایر اورانیوم رو با غنای کم تا حدود 98% این ذخایر رو قطع کنه، تعداد سانترفیوژهای خودش رو تا حدود 3.2 به مدت حدود 15 سال کاهش بده و بر اساس این توافقنامه ایران بیشتر از 3.67% غنی‌سازی نکنه و تأسیسات غنی‌سازی جدید یا راکتور آب سنگی نسازه. توی بخش از این توافق هم تأکید شده بود که ایران هیچ گونه فعالیتی رو راجع به موشک‌های بالستیکی که به منظور دستیابی به تسلیحات هسته‌ای طراحی شدن، از جمله پرتاب با استفاده از فناوری موشک‌های بالستیک انجام نده. این مهمه که بعضی میگن تست موشک شما برجام رو از بین برد، نه، این مدل از موشک‌ها که خب به گفته تیم مذاکره کننده این مفاد خاصیت درخواست گونه هم داشت و از نظر قانونی هم الزام آور نبود. این خلاصه قصه برجامه، قاعدتا ما وارد تفصیلش نمیشیم، فقط خواستم اشاره بکنم برجام چه بود. این خلاصه قصه برجامه. ترامپ 18 اردیبهشت 97 از برجام خارج شد، فرانسه و انگلیس و اینها اعلام کردن ما داخل برجام خواهیم بود و به عنوان یک چارچوب قانونی بین المللی برای حل اختلافات قرار شد باقی باشه. آمریکا هم اعلام کرد که تحریما رو علیه ایران ته یک بازه 90 روزه و بعد بقیهش هم ته یک بازه 180 روزه برخواهد گردوند، جوری که تو پایان این دورها تحریما قابل اجرا و کاملا اثرگذار باشن. که این خلاصه قصه برجام بود در روند تحقق و خروجی گرفتنش. رهبر معظم انقلاب وقتی قصه برجام داشت قطعی میشد، آقا 9 تا شرط گذاشتن، فرمودن به شرط این توافق قابل قبوله که 9 شرط در ذیل این توافق عملیاتی بشه. این عملیاتی شدن همون راهبرد رهبر معظم انقلابه که من در جلسه بعد انشالله بهش خواهم پرداخت.
خیلی متشکر از توضیحات ارزشمند حضرت عالی حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی مشکیباف، کارشناس محترم برنامه راهبرد نسبت به راهبردهای کشور عزیزمون ایران در قبال نظام سلطه در دهه 90 که انشالله در برنامه بعد همین مباحث رو دنبال خواهیم کرد. از شما همراهان خوب برنامه راه بردم بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه با ما بودید. خدا نگهدارتون.
آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو، ایز شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده، بر سر هر خرمنی در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو سائقه غم زده، ثروت انبوه تو خون دل توده هاست، کین تو بر سینه ها دشنه ما تم زده، دزد جهان خاره ای دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای روبه مکاره ای. آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو.
رادیو یه رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجای.
1-6-2-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
بسیار خوب دوستان عزیز، همراهان گرامی شبکه رادیوی معارف، بعد از ظهر شما به خیر باشه. با افتخار همچنان در خدمت شما دوستان گرامی و عزیز و همراه هستیم. برنامه بعدی که تقدیمتون میشه تنین وحی هست، تا دقایق دیگر ترجمه گفتاری نمایشی آیاتی از قرآن کریم. بعد از اون ساعت 16 پرسمان تاریخی رو خواهید شنید. 16:30 دقیقه برای بیداری صحبت‌های دکتر رحیم پور از غدی است، آموزه‌های نبی مکرم صلوات الله علیه و آله در ارتباط با سبک زندگی توحیدی و خدا محور موضوع صحبت‌های ایشونه. ساعت 5 بعد از ظهر هم که به رنگ خدا به صورت زنده تقدیم شما دوستان عزیز و گرامی و همراهان ارجمند خواهد شد. یه نکته رو عرض بکنم، رادیو معارف در راستای توجه به نابینایان عزیزمون و کمبینایان عزیزی که با ما همراه هستن، جز شنونده های ما هستن، برنامه ای رو در نظر گرفت که هر هفته جمعه ها این برنامه پخش بشه. داستان این برنامه هم جالبه، چون برنامه ای که برای نابینایان کمبینایان عزیز تولید میشه با عنوان آن سوی چشم ها، کل کارش توسط خود نابینایان عزیز در واقع انجام میشه. از مجری این برنامه گرفته آقا محمد چراغی عزیز که نابیناست و دیگر عوامل برنامه زحمت میکشن، کارو تولید میکنن، لذا یه کار دلی قشنگه. انشالله ساعت 18:30 دقیقه میتونید شنونده این برنامه باشید. بعدش هم نیایش هست، دعای باران خوانده میشه ساعت 19:30 دقیقه، 19:40 دقیقه گنج سعادت هست و رأس ساعت 20 هم میتونید شنونده آخرین اخبار و تحولات جهان اسلام باشید که انشالله تقدیم شما عزیزان خواهد شد. اما در روز جمعه 26 دی ماه 26 رجب المرجب میریم همراه میشیم با تنین وحی و ترجمه گفتاری نمایشی آیات 25 تا 41 سوره مبارکه هود به مدت 15 دقیقه.
خلق الإنسان
تنین وحی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، با برنامه تنین وحی در خدمت شما هستیم. این برنامه کاری از مرکز تحقیقات رایانه ی حوزه علمی اصفهان که با همکاری رادیو معارف به شما تقدیم میشه. در این برنامه آیاتی از قرآن کریم رو همراه با صدای استاد محمد حسین سعیدیان تلاوت میکنیم و سپس ترجمه گفتاری نمایشی این آیات رو خواهیم شنید. دعوت میکنم در این برنامه شنونده تلاوت و ترجمه آیات شریفه 25 تا 41 سوره مبارکه هود باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم و الیه ترجعون.
و ما نوح را به سوی قومش فرستادیم. او به مردم گفت
من برای شما هشدار دهنده روشنی هستم. دعوت من این است که جز خداوند را نپرستید که من از عذاب روزی دردناک بر شما می ترسم.
پس سران قومش که کافر بودند گفتند
ما تو را تنها انسانی مثل خودمان میبینیم و جز ارازل و عباش که ساده لوحند و نسنجیده در نگاه اول یار تو گشتند کس دیگری را پیرو به تو نمیابیم و برای شما هیچ برتری بر خودمان نمیبینی، بلکه شما را دروغگو میپنداری.
نوح به قوم خود گفت:
ای قوم من، آیا اگر ببینید که من بر دلیل روشنی از طرف پروردگارم باشم و او از نزد خودش رحمت ویژه نبوت را به من داده باشد که بر شما مخفی مانده است، آیا باز هم سرپیچی میکنید؟ آیا شما را به پذیرش آن وادار کنیم در حالی که نسبت به آن کراهت دارید؟ ای قوم من، از شما در برابر این دعوت اجرتی درخواست نمی کنم. پاداش من تنها بر خداست و من کسانی را که ایمان آوردن به خاطر خواسته نابجای شما طرد نمی کنم، چرا که آنان پروردگارشان را ملاقات خواهند کرد و از من شکایت خواهند نمود، ولی من شما را قومی جاهل می بینم. ای مردم، اگر من آنان را از خود برانم، چه کسی مرا در برابر خدا یاری خواهد کرد؟ چرا نمی اندیشید؟ من به شما نمی گویم که گنجینه های الهی نزد من است و نه این که از پیش خود غیب می دانم، و نمی گویم که من فرشتم، و نمی گویم آن کسانی که در پیش چشم شما خارند خداوند هرگز به آنان خیری نخواهد رساند، بلکه خداوند به آنچه در دل آنهاست آگاه تر است. اگر چیزی جز این بگویم قطعا از ستمکاران خواهم بود.
مخالفان گفتند:
اینو تو واقعا با ما جدال و جر و بحث زیادی کردی، اکنون دیگر بس است. اگر راست میگویی آنچرا از عذاب الهی که به ما وعده میدهی بر سر ما بیاور.
نوح گفت:
اگر خداوند اراده کند آن را بر سر شما خواهد آورد و شما قدرت خونسا کردن و مقاومت در برابر آن را نخواهید داشت، و اگر خداوند بخواهد شما را به خاطر بی‌لیاقتی گمراه سازد، دیگر نصیحت من به حال شما سودی نخواهد داشت، هرچند بخواهم برای شما خیرخواهی کنم. او پروردگار شماست و شما به سوی او باز خواهید گشت.
أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون.
یا مشرکان درباره پیامبر میگویند:
او آن سخنان را بر خداوند افترا بسته است.
ای پیامبر بگو:
اگر من چیزی را به دروغ به خداوند نسبت دادم، پس کیفرش بر عهده خودم خواهد بود و من از جرم شما که گناهی را به من نسبت می دهید بیزارم.
و اوحی الى نوح انه لن یؤمن من قومك الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه
قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم
و از جانب ما به نوح وحی گردید که جز همان کسانی که تاکنون ایمان آورده اند افراد دیگر از قوم تو هرگز ایمان نمی آورند پس از کارهایی که می کنند غمگین مباش و اکنون زیر نظر ما و طبق دستور و الهام ما کشتی بساز و درباره کسانی که ستم کرده اند با من سخن مگوی که آنان غرق شدنی هستند و نوح به فرمان الهی مشغول ساختن کشتی شد اما هر زمان که اشراف قومش بر او می گذشتند او را مسخره می کردند او گفت
اگر شما ما را مسخره کنید ما نیز حتماً همین گونه شما را مسخره خواهیم کرد پس به زودی خواهید دانست که مجازات خار کننده به سراغ چه کسی خواهد آمد و عذاب جاودانه دامن چه کسی را خواهد گرفت
کفر و استهزا ادامه داشت تا زمانی که قهر ما آمد و تنور فوران کرد ما به نوح گفتیم که از هر زوج حیوان و موجود زنده یک جفت نر و ماده در آن کشتی سوار کن و همچنین خانواده خودت را جز همسر و یکی از فرزندان و کسانی که قبلن در مورد آنها قول عذاب داده شده بود و نیز افرادی را که ایمان آورده اند سوار کن اما جز گروه کمی کسی همراه او ایمان نیاورده بود و نوح به مسافران کشتی گفت
بران سوار شوی که حرکت و توقفش با نام خداست همانا پروردگار من آمرزنده و مهربان است
گفت خداوند والای بزرگ
همراهان عزیز در برنامه امروز تنین وحی تلاوت و ترجمه گفتاری نمایشی آیات شریفه 25 تا 41 سوره مبارکه هود رو شنیدید شما میتونین نرم افزار و صوت کامل این برنامه رو از وبگاه تنین وحی نقطه آی‌آر دریافت کنید تا فردا خدا نگهدار
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
اینجای باغ پرگله
اینجا واژه ها تبلور نورند، اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی، گوش دل بسپار، اینجا